میگن بابای ما با ما نبود. من یادم نمیاد یه دفعه بابام یه قصه برام گفته باشه، یه دفعه بابام نصیحت هم کرده باشه، یه دفعه بابام میگه دخترم پسرم بشین ببینن امروز تو دانشگاه چه خبر، امروز تو مدرسه چه خبر، چی گذشت به شما. بهش بگیم آقای محترم فرض کن که یک ماه بیشتر از عمر تو باقی نمونده، واقعا تو این یک ماه روزی 10 ساعت کار میکنی؟ به خدا نمیکنی، یه کارهای دیگری خواهی کرد. خب همین الان اون کارا رو بکن، چون واقعا یه ماه از عمرت بیشتر باقی نمونده، شاید یک لحظه باقی مونده باشه. کدام من و شما تضمینی داریم که تا یه دقیقه دیگه زنده باشیم؟ اون یک ماه شاید برای ماها صادق باشه، پس بیایم جور دیگری زندگی بکن. یادمون باشد که دوست داشتن یعنی این که چیزهایی رو دوست داشته باشیم که شرکای زندگی ما دوست دارن، یعنی همسو شدن با خواسته های اونها، نه اونی که من و شما میخوام. آنتروپی میدونین چیه؟ کسی میدونه آنتروپی چیه؟ هر کسی میدونه آنتروپی چیه بیاد پشت میکروفون و توضیح بده. میکروفون صداتون باید ضبط شه.
آنتروپی یعنی بی نظمی. وقتی که 10 تا دونه گلوله سفید و گلوله مشکی رو ما با هم رها کنیم در کنار هم و اینا از یه شیبی سر بخورن برن پایین، در انتهای کار که میرسن در کمال بی نظمی هم.
درسته؟
به این میگن آنتروپی. هرچی که نظم پایین تر باشد آنتروپی بیشتره و انرژی کمتره. بسیار حالت عالی. خاصی از تو مکانیک.
بسیار عالی. دیگه بسیار عالی، درست گفتی. میخوام ببینم به زبان ساده تر هم کسی میتونه بگه. بسیار عالی. 10 نفری افتخار دادن دست دادن. دیگه اگه کسی آنتروپی رو میدونه بیاد توضیح بده. میخوام سوء استفاده کنه. سوء استفاده از آنتروپی بفرما. بله.
این سوال مال 20 دقیقه پیشه، ولی من ترسیدم هزار عصبانی شدن از اصلا نپرسیدم، ولی ذهنم مشغول کرده. اگه شما مثلا تو اون قسمتی که گفتین که ببخشین و اگر آقایی که خیانت کرده، بعد برای خواستگار گفتین بین اگه برای یه نفرم شد مشکوک شین، مثلا حتی اگه مثلا اون یه نفر گفت آره این پسر حالا قبلا شاید دوستایی هم داشته، چرا ما نباید مثلا اون رو ببخشیم؟ تازه آقایون که خیلی بدتر از زن دارن میرن کار هم، اونا که مثلا مجردن حالا کمتره چیزش گناه مثلا چی میگن، و چرا ما نیاییم مثلا این خطا رو نادیده بگیم، تازه یه سبابی بکنیم حالا اون که میخواد بیا تو راه ما چیز نکنیم.
بسیار
آنتروپی هم سادش میشه بی نظمی.
آنتروپی سادش میشه بی نظمی. بسیار. یه کمی آنتروپی رو از دیدگاه مکانیکی بهش نگاه کردیم، درست هم هست، ولی آنتروپی توی خیلی از علوم حتی فیزیک بهش نگاه میشه. دوست من، حالا آنتروپی رو رها کنم جواب شما رو بدم. ازدواج چیزی نیست که ما بخوایم او رو ساده بگیریم. کلاس ازدواج نیست، 20-30 ساعت ازدواج بحث داره. ازدواج اینه که شما شریکی رو انتخاب میکنید که برای شما بال پرواز باشد. میدونین یه باله هیچ پرندهی نمیتونه بپره، هیچ پرندهی اینجوری بپره. ازدواج واسه پریدنه، دو باله پرواز میکنیم میریم بالا. اگر اون بال با ما همزمان نباشد، مثلا یه بال اینجوری داره میزنه اون یکی نه دستای منم تنظیم نمیشه، نمیشه پرید، میدونه اینجوری میکنیم نمیپرید. همسو همراه، اینی که ما انتخاب بکنیم یه همسو رو یه کمی باید دقت روش کرد. 10 نفر گفتن این آقا خیلی خوبه. میدونین چند نفر تو همین اصفهان، تو همین کلاس، تو همین مدت اومدن با من ازدواج کردن که ازدواج کرد. خیلی خوبه. خوش به حالم که اول خودم ایرادم رو فهمیدم، یعنی دفعه دوم که گفتم ازدواج کردن تازه خندیدیم. خدا را شکر. میدونین چرا این اشتباه رو کردم؟ تقصیر این اصفهانی هست. از دوره قبل یه برگه سوال به من داده بودن، این از ذهن من بیرون نمیره. تو برگاه سوال اینجوری نوشته بودن: آقای فرهنگ اگر پسر داریم ما حاضریم عروستون بشیم. یه سال تو کتابخونه مرکزی. من همینجوری تو ذهنم خدایا این خب حساب نکرده پسر من مثلا 3 سالشه، این چند سال میخواد بشینه؟ خب اب نداره، خوب بود برای مزاح. خیلی آمدن به من گفتن آقای فرهنگ ما از ازدواجمون پشیمونیم و ما در تحقیقاتی که کردیم همه میگفتن خوبه. پرسیدن خب ببخشید این همه یعنی چند نفر؟ مغازه‌دار بوده از مغازه چپ و راستش پرسیدیم، گفتن خوبه، ما هم قبول کردیم. خب اینا 3 تا مغازه دارن، شاید با هم رفیق بودن، هم کلاسیاش بودن، رفتیم به 3 نفر گفتیم، گفتن اینقدر پسر خوبیه من اینو قبول ندارم. در ازدواج نیاز به تحقیقات دامنه دار است تو زمینه‌های مختلف، من جمله این که از آدم‌های مختلف باید سوال بشه و اگه 10 نفر گفتن خوبه، 1 نفر گفت بد، اون بده رو باید روش حساس بشیم. من گفتم نیم ساعت پیش، گفتم شاید داره دشمنی میکنه، سیدی رو گوش کنین، دقیقا اینو گفتم. خب بررسی کنین دیدین داره دشمنی میکنه؟ هیچ، ولی شاید داره راست میگه. شاید شما با اون 10 نفری که صحبت کردید همه رفیقای جونجونیشن، یه نفره که حاضر عیب شروع کنه برای شما. در ازدواج باید مکتب خشخاش گذاشت، شریک زندگی داره انتخاب میشه، روی یه نفر حساس میشید، 20 روز تحقیق میکنید ببینید الکی گفته. اینجا نمیخواد بگید نه خب بنده خدا با اون بنده خدا ازدواج میکنیم بیچاره میشه. و اما آنتروپی دیگه هم سوالهای ازدواج نپرسیم. آنتروپی به زبان ساده اگر بخوایم کمی از فضای علم مکانیک خارج شیم، آنتروپی به زبان ساده یعنی این که هر چیزی که به حال خودش رها بشود، اون بی‌نظمی که میگین وقتی چیزی به حال خودش رها بشود در او اختشاش و بی‌نظمی پدید میاد، هر چیزی که به حال خودش رها بشود به تدریج تجزیه میشود و به حالت اولیه خودش در میاد، اینو میگن آنتروپی. اونی هم که شما گفتین درسته، هر چیزی که به حال خودش رها بشه آرام آرام تجزیه میشه به شکل اولیهش برمیگرده. جنس انسان میگن از چیه؟ خاک. آدمایی که میمیرن و اونها رو رها میکنن زیر خاک، دیگه کاری بهشون ندارن، به تدریج اینها تجزیه میشن، آخر تبدیل به چی میشن؟ خاک. قبرستانی که مال چند صد سال قبله، بله توش جمجمه هست، چیزای دیگه هست، اونها هم زمان میبره که شما میدونید اگر شما بخواید 1 سانت اندازه حبه قند، اگر شما بخواید اندازه یک حبه قند خاک تولید کنید، از نظر علمی بین 100 تا 700 سال طول میکشه اندازه یک حبه قند ما خاک درست کنید، یعنی طبیعت خودش درست بکنه. ولی آرام آرام اون جسم هم میشه خاک. هر چیزی که به حال خودش رها بشود چی میشه؟ تجزیه میشه، به شکل اولیش برمیگرده. یه ماشینو شما ولش کنین آرام آرام میشه آهن پاره. دیدین گوشه بعضی از خیابونا ماشینای خیلی قدیمی 30 ساله ولش کردن، این دیگه ماشین نیست، این آهن پاره است. قاعده کلی در بحث آنتروپی اینه: به کار ببرین تا از دست ندین، به کار ببرین تا نابود نشود. آنتروپی میخواد اینو بگه. اگه به کار نبری آرام آرام اختشاش، بی نظمی و عوامل از بین برنده هم پدید میاد. خب در ارتباط با زندگی مشترک هم این بحث کاملا صادق. اگر ما در زندگی مشترک دائم بهش نرسیم و دائم در پی رشد این زندگی نباشیم، این زندگی آرام آرام تجزیه میشه، به شکل اولیش در میاد. شکل اولیش چیه؟ آدمهای جدا از هم، این شوهر نیست، اینم زن نیست، هر کدوم خونه پدرشونن. هر چیزی مورد بیتوجهی قرار بگیرد تنزل پیدا میکنه، به شکل اولیه تجزیه میشه، از بین میره. یه نفر رفته بود در جنگل، درخت خیلی قطوری رو داشت اره میکرد، دید یه نفر دیگه هم اومده درخت قطور بغلی رو داره اره میکنه، هر دو داشتن اره میکرد. دید اون آقایی که اونور داره اره میکنه مثلا نیم ساعت اره میکنه، یه رب میره نیستش، میره استراحت میکنه، دوباره میاد اره میکنه. گفت خب آخ جون من درختمو زودتر میندازم. این به وسطای درخت که رسیده بود هنوز نصف تنه درخت مونده بود، دید اون یکی درختش افتاد، با تعجب رفت بهش گفت تو چی کار کردی؟ من از اول شروع کردم اره کردن تا حالا به نصفش رسیدم، تو تازه چند بارم رفتی استراحت کردی اومدی. گفت تو استراحت کردن منو دیدی، یه چیز دیگه رو ندیدی. منو لحظه هایی رو که میرفتم مینشستم استراحت کنم، ارم هم تیز میکردم، دوباره میومدم، اره من برش بیشتری داشت، قدرت بیشتری داشت. دوستان یه زمانی رو من و شما در زندگی نیاز داریم برای تیز کردن اره های زندگیمون، همون زمان استراحته، همون زمانی که دیگه نباید کار کنی، پول نداری نداشته باش، نمیمیری، هیچ اتفاقی نمیفته، امتحان کنین، اون پول از یه جای دیگری میاد. برای اینکه موفق و عالی از پس زندگیمون بر بیایم، یه زمانی اره ها باید تیز بشود. اون زمانی است که اعضای خانواده باید کنار هم باشن، دیگه کار ممنوع، آشپزخونه ممنوع، اداره ممنوع، فقط ما دوره همیم، با هم میگیم، میخندیم، شادیم، هممون اره هامون رو تیز میکنیم، با انرژی بیشتری میریم برای ادامه زندگی. ما باید به هم توجه کنیم، چون این اره باید تیز بشود. ما باید برای هم ارزش قائل بشیم، باید برای هم وقت بذاریم. عزیز من، وقتی یکی از اعضای خانه میاد، باید هممون بریم در رو باز کنیم، باید هممون دور او رو بگیریم، باید هممون حالش رو بپرسیم، باید یکیمون بهش آب بده، یکیمون قربون صدقش بره، اون دست بندازه گردنش. اگر او احساس بکند که برای همه ما مهم است، تلاش میکنه کاری بکند که ما فکر کنیم برای او مهمیم. و اگر این اتفاق برای تک تک اعضای خانواده بیفته، میبینید که چقدر قدر و منزلت تک تکمون برای همدیگه داریم. چرا نکنیم؟ این چه بهانه های بی خودیست؟ ای بابا، تورم، سختی. ببخشید اگر شما برای خانوادتون وقت نذارین، تورم در جامعه از بین میره؟ خیلی از ماها که وقت نذاشتیم که تورم از بین رفت. شما در روز 10 دقیقه با خانوادتون باشین یا نباشین، تأثیری دارد در گران بودن یا ارزان بودن قیمت ها؟ اجاره خونه ها کم میشه مثلا؟ و اگه اینجوریه که خیلی خوبه، فرقی نداره، همه این پارامترها سر جاشه. ولی وقتی عشق فرصت حضور در زندگی پیدا میکند، آرام آرام روزی های شما بیشتر می شود، چون تک تکتون به آرامش می رسید. علی علیه السلام، روزی به دنبال تو می دود، آرام باش. این آرامش سالهاست از زندگی ما رفته، اره هامونو دیگه تیز نمی کنیم. لطفا وقت بذارین برای تیز کردنه اره هاتون، وقت بذارین برای درک کردن همدیگه، وقت بذاریم برای اینکه آدم‌های تشنه‌ای رو که دوروبرمون هستن سیراب کنیم. به خدا در خانواده‌های ما آدم‌ها تشنن، تشنه محبت، تشنه توجه، تشنه شنیدن، تشنه گفتن. وقت بذاریم. ما یه چرخه معیوب تو زندگی‌هامون درست کردیم، هیچ وقت هم از این حلقه معیوب و خراب بیرون نمیایم، همین جوری داریم زندگی میکنیم. الانمون عین پارسالمون عین پیارسالمون، زندگی که شیرین نمیشه که. پدری میگفت من دختر جوونم خیلی پرخاشگر شده، دائم به من و مادرش بی احترامی میکنه، هرچی از دهنش در میاد میگه. تو خانواده ما خیلی اینجوری نبوده، من نمیدونم چرا دخترمون انقدر بیادب شده، مدام از کارهای ما ایراد میگیره، مدام میخواد به من و مادرش کار یاد بده، به ما دستور بده. میگفت بالاخره چند شب قبل حرف بسیار زشتی رو به همسرم زد که منم سرش فریاد کشیدم، گفتم تو اصلا ادب نداری، شعور نداری، درک نداری، نمیفهمی. با داد و بیداد لیست کارهایی رو که براش کردیم رو همینجوری با عصبانیت میگفتم. حیف اون پولی که دادیم تو بری کلاس کنکور، حیف 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 حیف. این همه برات جون کندیم، کاشکی نکرده بودیم. گفت دخترم هم رفت تو اتاق در رو کوبید، گفت حالا فکر کردین چیکار کردین؟ در رو با عصبانیت کوبید و رفت توی اتاقش. گفت چند دقیقه بعد من پشیمون شدم. گفتم این چه کاری بود که کرد؟ رفتم تو اتاق دخترم، نشستم کنارش، ازش عذر خواستم. گفتم دخترم من میدونم این پرخاشگریایی که تو میکنی، این ایرادایی که میگیری، این گیرایی که میدی، اینا باید مال این باشه که یه فشارایی روی توه که من به عنوان بابا هنوز این فشارا رو نفهمیدم. دخترم از دادی که زدم عذر میخوام، دخترم از رفتار بدم عذر میخوام. میشه برای بابا تعریف کنی که مشکلات چیه، درگیری های ذهنی چیه، چه فشاری رو توی که اینقدر پرخاشگری میکنی؟ گفت دخترم شروع کرد به اشک ریختن. گفت بابا این دانشگاهی که جدید قبول شدم رفتم توش برام ناآشناس، غریبه است، یه جورایی فکر میکنم نکنه از پس این درس ها بر نیام، اصلا میترسم، هراس دارم با این آدم ها رفیقشم برم، نمیدونم، یه جوراییه برام. گواهی نامم که تازه گرفتم، با این ماشینمون که میرم و میام همش نگرانم نکنه تصادف کنم. اون بچه هم که بهش درس خصوصی میدم که یه درصدی از مخارج دانشگاهمو خودم تهیه کنم، یه کمی این روزا ریختم به هم، درست نمیتونم بهش درس بدم. نگرانم نکنه پدر مادرش بگن این خانم چه طرز درس دادنه، نمیخوایم دیگه تو به بچه ما درس بدی. و و و و گفت متوجه شدم که برنامه های دخترم حسابی فشرده است. یه دفعه فکر کردم که همه پرخاشگری ها و همه عیبجویی هایی که دخترم میکنه به خاطر اینه که من و مادرش به جایی که از فشار او کم بکنیم، ما هم داریم فشارهایی رو به او اضافه میکنیم، ما هم داریم باید و نبایدهایی رو براش میذاریم. تو باید اینجوری حرف بزنی، باید اینجوری بپوشی، باید اینجوری بری. ما به جایی که او رو درک بکنیم و او رو بفهمیم، 6 تا باید هم ما براش گذاشتیم. گفت همسرم رو صدا کردم بیا اینجا بشین ببینیم برنامه های دخترمونه، خیلی بهش فشار میاره، بیا با هم کمک کنیم، من تو و دخترم به هم کمک کنیم برنامه جدیدی بریزیم، یه مقداری از برنامه هاشو حذف کنیم، جاهایی که ما میتونیم دخیل بشیم ما بشیم. دخترم دیگه نمیخواد شاگرد خصوصی داشته باشی، ما که از اولم گفتیم خرج دانشگاه تو میدیم، تو خودت اصرار کردی. دخترم اینجوری، دخترم اونجوری، فشارها رو از روش کم کردی. در عرض 2-3 هفته تمام اون اعتراض ها، تمام اون پرخاشگری ها همه از بین رفت. دوستان عزیز، به جای اینکه به نقش رئیس در زندگی، با نقش رئیس در زندگی وارد زندگی بشیم، به جای اینکه در نقش قاضی بخوایم نقش ایفا بکنیم، به جای اینکه در زندگی داوری بکنیم و دائم سوت بزنیم، بیایم کنار هم بشینیم و شروع کنیم به کمک برای برداشتن بار از رو دوش هم. سالهاست ما داریم رو دوش هم دیگه بار میذاریم و سالهاست بی‌اعتنایی ها و پرخاشگری ها و جسارت ها چی شده؟ بیشتر بیشتر و بیشتر شده. حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشین؟ عالی تر. چند تا سوال جواب بدم. اگر جلسه آینده نامه ها رو ننویسین، کلاهی سرتون رفته که اون سرش ناپیدا، از من گفتن، از شما میشالله شنیدن، شنبه آینده نامه هاتون رو بیارین، با هر کسی که مسئله دارین بهش نامه بنویسین بیارین برای من. جلسه آینده، آخرین جلسه کلاس خانواده شنبه هفته آینده است، این شنبه نه، شنبه بعد، چون سالن رو برای پنجشنبه به دوستان فرهنگسرا ندادن، ظاهرا برنامه دیگر اینجا است. خب دعواهای ما سر چیزهای مسخره است. من و شوهرم 5 سال است که زندگی میکنیم ولی هیچ کدام زبان خوش نداشته ایم و من مخصوصا وقتی دعوای ما میشود به او میگویم چقدر از تو متنفرم و بدم میآید و با تمام وجود دلم میخواهد که بمیرد. ولی وقتی آشتی میکنیم همه چیز از یادم میرود، دوباره برایم یک شوهر معمولیه بدون عشق میشود. درباره دختر 3 ساله هم هیچ حس مادری ندارم، فکر میکنم موجودی اضافی در زندگی من است. همیشه خود را سرزنش میکنم که چرا بچه به دنیا آوردم. لطفاً مرا کمک کنید که احساس مسئولیت را در خودم تقویت کنم، کمی مهربان نسبت به همسر و بچه هم شود. میترسم که با این کار زندگیم از دست برود. چند تا از دوستان از بین جمعیت یه چیزایی گفتم. به این مادری که نمیدونن کیه متلک گفتم. اگر این مادر نمیخواست زندگیشو درست کنه ورقه ای مینوش که من و شما مسخرش کنیم. چه مادری، خجالت بکش، آدم شو. اون خودش کاغذ داده ببخشید من میخوام آدم شم. مواظب جمله هایی که میگیم باشیم، خطرناک است. یادتونه که من گفتم ما آدم های چیزایی رو که دوست داریم با یه اتفاقاتی میتونیم از اون چیزا چی بشیم؟ متنفر بشیم. خانم محترم، به احتمال زیاد، اینا احتماله چون باید بشینیم رو در رو صحبت کنیم، به احتمال زیاد شوهر شما از همون اوائل ازدواج هم خیلی مهر و محبتی نداشت و زمانی که بچه شما به دنیا آمده رجبار محبت‌های اون پدر به بچه شروع شد. بچه رو بغل می‌کرده، لیلی به لالای بچه می‌ذاشته، قربون صدقه‌اش می‌رفته. شما مادری مگه میشه بچه تو دوست نداشته باشی؟ 9 ماه عاشقانه حملش کردی، 9 ماه عاشقانه باش حرف زدی. امکان نداره بگی من لحظه‌ای که بچه به دنیا آمد متنفر بودم. ولی وقتی که این بچه به دنیا آمد، شوهر شما به جای اینکه به شما توجه کنه، فلش توجه رفت سمت بچه، نازش میکرد، بغلش میکرد، گوگولی بابا، قربون صدقهش میرفت، بزرگتر شد بچه رو مینداخت بالا، میگرفت پایین، چه میدونم باش میرفت پارک میدوید، بچه 3 ساله است، بودو بغل بابا، گوگولی من. خب شما روز به روز از این بچه متنفرتر شد. نه به خاطر این که از بچه تنفر داری، چون بچه رو رقیب خودت میدونی، چون حس میکنی که این بچه آمده اون یه ذره عشقی هم که شوهر داشت رفت سمت اون. بله، اینجا این تنفر ایجاد میشه. خانم محترم، میخوای ببینی چه کار بکنی که عشق در زندگی شما شکوفا بشود، لطفاً همه کارهایی رو که گفتم بکن. همه 3 جلسه سارم حرف میزنم، جلسه آینده که اساسی است، اگه نامه ها رو بیارید. همه کارهایی رو که گفتم بکن. ممکنه در این 3 سال، در این مدت بچه 3 ساله تو هیچ نگاه عاشقانه‌ای به تو نکنه، چون بچه‌ای که از مادر تنفر هدیه گرفته باشد، حتی اگه یک کلمه از بحث صحبت‌های زشت و تنفرآمیز رو به او نزده باشی، حاله‌های انرژی منفی رفته و او تنفر تو رو گرفته. ممکنه به بچه‌ت لطف کنی، بیا بغل مامان، بگه نمیخوام، براش قصه بگی، ببینی با یه نگاه بدی بهت نگاه میکنه. ممکنه به همسرت عشق هدیه بدی، متلک بهت بگه، بگه حالا دیگه کار از کار گذشته، حالا واسم رمانتیک شدی، رفتی کلاس فرهنگ آدم شدی، متلک بگه. لطفاً 2-3 ماه گوشهات رو ببند و هیچ متلکی رو نشنو. فقط و فقط آنچه رو که گفتم اجرا کن. من به شما قول میدم که عشق توی زندگی شما آنچنان شکوفا بشه که خودت هم باورت نشه. مردی که عادت به دروغگویی کرده و نسبت به همه دروغ میگوید با او چه کار کنیم؟ چون دروغگویی او کاملا روابط زناشویی ما را خراب کرده و من نسبت به همه حرفهای او بی‌اعتماد شدم. خانم محترم، من نمیپذیرم که شوهر شما هر حرفی میزنه دروغه. نمیپذیرم. یعنی شما بگید اگر اینجا رو نگاه کنید، زنگ موبایل از حرف من خوشگلتره؟ میخواین موبایلم رو روشن کنم بذارم پشت میکروفون یکم آهنگ گوش کن؟ خانم محترم، من نمیپذیرم اگر شما به من بگی که شوهر من هر حرفی میزنه دروغه، این اغراق است. ولی میپذیرم که خیلی از حرفاش دروغ باشه. روش درمان، دروغاشو نشنوید، هر حرف راستی که میزنه حلوا حلواش کنید، با حرفای راستش قربون صدقش بریم، بهش نشون بدین که وقتی حرف راستی میزنه شما خوشحال میشین، با حرف راستش بهش امتیاز بدین، مثلا هر حرف راست دوتا ماچ. با حرفهای راست آنچنان بالبال بزنید و شور و شوق و اشتیاق نشان بدهید که اون متوجه بشه از حرف راست چه کیفی کردید. حرفای دروغش هم اصلا به روش نیارین، تو داری دروغ میگی. رفتار خوب او رو تایید و پررنگ کنید، رفتار منفیش رو به روی خودتون نیارید. آرام آرام رفتار خوبه جان میگیرد. من اینجا مثال زدم که از یکی از مربیهای تربیت دلفین، از این مربیهای بین‌المللی سوال میکنن شما با این دلفین‌ها چه کردین؟ یه توپو میذاره بالای سرش، همینجوری تو آب شنا میکنه، میپره از یه حلقه 10 متری عبور میکنه، شما چه کردین که این دلفین‌ها اینقدر قشنگ نمایش اجرا میکنن؟ به محض اینکه مربی دلفین میاد پاسخی بده، اون خبرنگار، اون کسی که مصاحبه میکرده، خودش جواب خودش رو میده، میگه البته میدونم چه کار کردین. شما این تمرین رو که به دلفین ها میدین، هر دلفینی که تمرینش رو خوب اجرا نکنه غذاشو بهش کمتر میدین، گرسنه نگرش میدارین، مجبورش خوب تمرین کنه. مربی تربیت دلفین لبخندی میزنه میگه نه، این حرفا کدومه؟ همه دلفین ها جیره غذایشون رو دارن، ما رفتارهای غلط دلفین ها رو اصلا به روی خودمون نمیاریم، چون اگر دلفینی رو تنبیه بکنیم برای اینکه تمرین رو خوب انجام نداده، اون دلفین اون تمرین رو دیگه اصلا انجام نمیده. ما میایم دلفینایی رو که به تمرین‌های ما خوب دل میدن، تمرین‌های ما رو خوب اجرا میکنن، جیره غذایی دو برابر میدیم. دلفینای دیگه نگاه میکنن، کار اونا رو تقلید میکنن تا اینا به غذای دو برابر برسن. پس ما در واقع خوبها رو تشویق میکنیم، نه اینکه منفیها رو زیر ذره بین بذاریم. خانم محترم، راستگویی های شوهرتون رو پررنگ کنین، دروغگوییاشو نبینین، به رخش هم نکشین، بهش هم نگید تا کی میخوای دروغ بگی، آبروی منو بردی. راست گفتنهاش رو بزرگ کنید تا آرام آرام راست گفتن درش تقویت بشه، دروغگویی از بین بره. من شوهری دارم بی نهایت مغرور، بد اخلاق، بیرون روشن کن و خونه خاموش کن. مکس کردم چون تا حالا همچین چیزی نشنیده بودم. بیرون روشن کن و خونه خاموش کن. دوست داره با خانم‌های دیگه باشه. من به خاطر بچه‌هام تحمل کردم، دیگه نمیتونم، برید طلاق بگیر. خیلی ساده است. اگر شما بخواید از یک متخصص یه چیزی رو بپرسین که حرفی رو که شما دوست دارین بزنه، چشم، واقعا حق با شماست، الهی بیرونش هم خاموش بشه، برین طلاق. راننده تریلی آشنا داشتین بگین لهش کنه، بره روش، الهی تیکه تیکه بشه. الان راضی شدین؟ خوشحال شدین؟ نیاز نیست آدم بره درس بخونه و مطالعه کنه که بیاد این چیزا رو به شما بگه. شما برین تو خیابون از هر کس بپرسین، بگین ببخشید، بگین من یه شوهر دارم عوضیه، چیکارش کنم؟ میگه بندازش دور پدر سوخته رو، اون نمیخواد از من بپرسید. این همه روزه خوندم دوباره همینا رو مینویسین، دیگه نمیدونم چی بگم. نه آخه بگذاریم. من خانمی هستم 28 ساله، 2 ساله که ازدواج کردم، هیچ مسئله با همسرم ندارم، خیلی زیاد 4 تا نقطه دوستش دارم، او هم خیلی زیاد 4 تا نقطه دوستم داره. یعنی این 4 تا نقطه یعنی خیلی دیگه، دوستی در حد انفجار احتمالا. حتی روز به روز این علاقه داره بیشتر میشه، کاملا همو درک میکنیم خدا را شکر. اینو نوشتم تا حضار محترم، به خصوص زن و شوهرهایی که با هم مسئله دارن بدانن که زن و شوهر خوشبخت هم کم نیست. دوست ندارم ببینن که بعضی از افراد به خاطر بعضی از مشکلاتی که دارن به عمل مقدس ازدواج بدبین باشن. ازدواج عمل مقدسی است، باعث کامل شدن انسان میشود. اصلا این که معلومه، این دوستانی که اینجا نشستن هر جلسه 4 ساعت دارن یه آدم خوشبخت رو این بالا میبینن. شما نامم که ننوشته بودین، منو میبینن کیف میکنن، تونتون میرن ازدواج میکنن. من یه خانمی هستم، اون مردی رو که گفتم به جامعه سوء زن دارد، شوهر منه، لطفاً بگین من در مقابل این طرز تفکر همسرم چه کار کنم که به تدریج این بدبینی را در او از بین ببرم. دوست من، در جامعه جاهایی هست که شوهر شما نسبت به اونها بدبین نیست، عین اون دروغگویی است. پاسخ یکیه، نمیتونین بگین شوهر من نسبت به هر چیزی که در جامعه هست بدبینه، اصلا راه میره همجو بدبین. محاله. بدبینی های او رو نبینید، نخواید بهش بگین که نه تو چقدر بدبینی، آخه چرا اینجوری، اصلا یادتون بره. هر جا که او خوشبین بود ابراز علاقه کنید، شاد باشید، نشون بدید که از خوشبینی او خوشحال شدید، تا یواش یواش اون رو بذاره کنار. لطفاً رفتارهای منفی رو به رخشون نکشید. من برای اولین بار اومدم تو این جلسه، ولی برای انرژی درمانی شما این کار رو میکنی. دوست عزیز من، همه الان که دارم این درس رو میدم، چون به همه شما دارم فکر میکنم، انرژی که بناس من به کسی بدم همه تون دارین میگید. شما که مردها رو مثال میزنید که وظیفه سنگینی دارن، شوهرم میگوید چقدر بدبخت هستی، این وظیفه برایش اهمیت نداره. نفهمیدم از اول. شما که مردها رو مثال میزنید که وظیفه سنگینی دارن، شوهرم میگوید چقدر بدبخت هستم، این وظیفه برایش اهمیت نداره. نمیدونم اگه منظورتون اینه که این چیزایی رو که الان گفتم شوهرتون پی به بدبختیش برده که چه خاکی تو سرمون شد این همه مسئولیت داری، خب تبریک میگم که پی بردم، انشالله مبارکه. خب حالا بریم زندگیتون رو درست کنیم. تا که بودیم نبودیم کسی، کشت ما را غم بی هم نفسی، تا که رفتیم همه یار شدن، خفته ایم و همه بیدار. اینو پشت تریلی خوندی؟ خیلی اینو نمیخونمشون، تم منفی این شعر خیلی زیاد، این خیلی منفی بود این چیزی که نوشتی. آوی ما بیکس بودیم و نم. شما میگین مرد برای گرفتن همسر دوم، اینا چیه میپرسیم؟ بعد اجازه از همسر اولش بگیر. متاسفانه آقایون ایرانی هر وقت دلشون بخواد با زن دیگری باشن، بجز همسر خودشان، یه کارای بدی میکنن. خانم هم همیشه دلشون میلرزه که شوهرشون یه کار بدی نکنن. خب روششو گفتم، خیر و نساءکم العفیفت و الغلمه، برن غلمه باشین. توضیح دادم چی باشین. من و شوهرم بعد از 36 سال زندگی نمیتونیم با هم سر موضوعی صحبت کنیم و به تفاهم برسیم، چون ظرفیت هر دومون کمه. قول نمیدم اگر وقت شد در جلسه آینده شیوه صحبت خوب، مذاکره خوب، بحث دو نفره خوب، شیوهی که بحث بکنیم به چالش هم کشیده نشه رو انشالله میگم. امیدوارم جلسه آینده وقت داشته باشه. چقدر سوالا زیاده امشب. خیلی انتظاماتی ها میدونن دنبالشون سوالا رو بگیرن نمیرسه. من 4 سال ازدواج کردم، 26 سالمه، شوهرم 3 سال از من کوچکتر است. همین الان بهتون بگم که ازدواج در شرایطی که مرد کوچکتر باشد رو من شخصا به هیچ کس توصیه نمی کنم. بین 5 تا 7 سال آقایون باید بزرگتر باشن. علتش چیه و بحث فیزیولوژیکش و روان در واقع شناسانش و اینها مال کلاس ازدواجه. توصیه ما اینه آقا بین 5 تا 7 سال بزرگتر باشه. این مسئله کوچکترین مسئله منفی رو در ما نداشته، یعنی که آقا کوچکتر بوده. میخواستم از شوهرم به خاطر محبت ها و توجهاش و گذشتاش از خطاهای من تشکر کنم. اسم شوهرم هم حمیده. تبرک. آقا حمید، ازت متشکریم که شوهر خوبی هستی. نادر اتفاق میفته ازدواج هایی که مرد کوچکتر باشد و ازدواج موفقی باشه. دلایل بسیاری داریم. شما 3 سال کوچیکتر و ازدواجتون عالیه و خانم راضیه، خدا انشالله حفظت کنه از وسط، نصفت کنه از وسط، مروارید بگیره بدن تو تا پایین، یعنی چی نصفت؟ خب زنی که مورد خیانت همسر خود قرار گرفته نمیتونه شوهرش را ببخشد، چجوری محبت کنه؟ اینا رو گفتم دیگه. ببینید این که میگم دوستانی که فیلتر میکنن، سوال تکراریه. شما خودتان مورد خیانت اگه واقع میشدید چیکار میکردید؟ ادامه میدادید؟ فلان این سوالا رو از من نکنید. من بسیاری از الزاماً نباید خانم من به من خیانت کرده باشه، ولی بسیاری از تکنیک ها رو که در کلاسام میگم بسیاریش رو مورد امتحان سخت ترینش قرار گرفتم و لطف خدا میدونم، چون خدا خواسته من با این تکنیک ها زندگی کنم. اون وقت وقتی میگم به دل و جان شما میشینه، شعار نمیدم. نخه در این زمینه من همسرم خیانت بهم نکرده که هیچی، بسیارم خوب و مهربون و عالی، گل خوش به حال هر دومون که همسر هم دیگه. ولی اگرم یه روزی همسر من همه این سوالایی که کردیم، بله من هر چی به شما میگم و خودم هم اجرا میکردم. لطفا یه بار دیگه طرز نوشتن نامه ها رو توضیح بدین. اون چند مدلش دست رو میذارم صدا بهتره، نه؟ اون چند مدلش مهم نیست، اون یه مدلی که مهم هست که هفته دیگه ازتون میخوام اینه. اون کسی رو که شما با او چالشی دارین، درگیری دارین، با هم خوب نیستین، نسبت به هم نامهربونین، مهم نیست اون کیه، در اولویت اول برای متأهل‌ها اگر با همسرتون مسئله‌ای دارین، امیدوارم نداشته باشه، ولی الزاماً نمیخوام نامه رو برای همسرتون بنویسین. کسی که با اون مشکل داری، همسرت، فرزندت، پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت، همکارت، رئیس اداره، کسی که با اون مسئله داری به اون یک نامه بنویس. اسم نامه رو ما گذاشتیم اعتراف نامه. در طول مدتی که با هم جنگیدین، همه تلاش تو این بوده که دائم بدیهای او رو ببینی و بدیهای او رو بگی و خوبیهای خودت رو درشت کنی و خودت رو گنده کنی. ما میخوایم تو این نامه جریان عکس بشود. فکر کن اون آدم بده یه خوبیهایی دارد که تو تا حالا حاضر به دیدنشون نبودی، حاضر به اعتراف خوبیهاش نبود. خوبیها رو فکر کن، لیست کن، نامه ای بنویس. نامت اینجوری شروع میشه: من تا حالا این خوبی های تو رو ندیده بودم و بهش اعتراف نکرده بودم. حالا میخوام یکی یکی بهت بگم. درسته ما با هم چالش داشتیم، درگیر بودیم و این، ولی میخوام بگم تو آدم مهربونی هستی. من تا حالا اینو اعتراف نکرده بودم. درسته من اذیت کردی، ولی آدم صادقی هستی، دست خیر داری، به دیگران کمک میکنی. این قسمت اول نامه. قسمت دوم نامه بدی های خودتون رو که تا حالا نگفتین. درسته من همیشه دست بالا گرفتم، گفتم خوبم، اینجوریم، ولی نه، منم یه سری بدیا دارم که میخوام اعتراف کنم. من اینجوری بودم، اونجوری بودم، اونجوری بودم، بدیهاتون رو. قسمت سوم نامه: حالا من میخوام بیایم دست به دست هم کاری بکنیم که زندگیمون شیرین بشه. رفیقیم، رفیقای خوبی بشیم. رئیس و کارمندیم، میخوام کارمند خوبی بشم، رئیس خوبی باشی، رابطمون تو اداره خوب بشود. من میخوام این وضع بد از بین بره. این نامه شماست. داوطلب میشین میان نامه رو میخونین. با خوندن تمام نمیشه. نامه رو نمیدین به اون کسی که براش نوشتین، میارینش اینجا. یه عدتون میان میخونین. من روی اون نامه خوندنهای کلنجارهایی باهاتون میرم. یه اتفاقایی میفته، یه کارهای احساسی پیش میاد. ممکنه گریه کنیم با هم، ممکنه بخندیم با هم، ممکنه اون کسی که اینجا داره نامه میخونه، شماها خیلیاتون بگید منم مثل این. نامه به همسرش نوشته، 50 نفر دقیقاً مشکلشون همینه که این نوشته. بسیاری از زندگی‌ها توی همین کاری که می‌خوایم بکنیم شیرین میشه. من امیدوارم همه 3-4 ساعت هفته آینده رو همین کارو بکنه. بله؟ مخاطب نامه اگر باشه فوق‌العاده است، و چه بسا که مخاطب‌ها رو میاریم بالا. شما نامه رو میخونی به همسرت مثلا، به مادرت مثلا، میگم مادر ایشون هستم، بله تشریف بیاریم بالا. خب این نامه خطاب به شما بود، حالا من کلی با شما دوتا کار دارم. خجالت نجارت رو باید بذاریم کنار. ما میخواییم اون جلسه خیلی از زندگی ها رو درست کنیم اینجا. امیدوارم نامه ها رو بنویسیم. همه حرفایی که من تا امروز زدم یه طرف، این تکنیک و این نامه و بازخوردی که داره و شیرین شدن زندگی ها بعد از اون بازی که ما میخواییم بکنیم یه طرف. خواهش میکنم بنویسیم. خب آیا تکنیک های شما برای همه موثر است؟ کسی که بیماری روانی داره شما از کجا تشخیص دادید که او بیمار روانی؟ شما روانشناسی، روانپزشکی؟ همینطوری که من آشپز نیستم، شما هم در روانشناسی تخصص ندارید. اگر هم روانپزشکی، روانشناسی، چرا دارین از من سوال میکنید؟ خب روانیه دیگه، چرا از من پرسیدین؟ وقتی از من پرسیدین یعنی شما میخوانی یه مهر بزنین که اون که روانیه ولش کن. نه، روانی نیست. این تکنیک ها برای همه اثر داره، سالم و ناسالم و برین اجرا کنین، بهانه هم نیارین. تو رو خدا، شوهر من هر هفته میره باغ با دوستاش، 2 ماهه، من نمیخوام بره باغ. همون کارهایی که گفتم بکنین. تو باغ وقتی میره با رفقا بهش خوش میگذره. یه کار کنین با شما بهش خوش بگذره. چی کار کنیم؟ او هنقدر گفتم چی کار کنیم؟ شوهر من تمایل زیادی به مهمانی و جشن رفتن نداره و خوشش نمیاد، چجوری ببرمش مهمونی؟ جلسه آینده خواهم گفت که آدم ها از نظر ارتباط با محیط پیرامون به 4 گروه تقسیم میشن: سمعی ها، بصری ها، لمسی ها، جنبشی ها. اون وقت خواهید دید شما کدومید، شوهرتون کدومه. اون وقت یاد خواهید گرفت چجوری میتونین راغبش کنین که ببرینش به زبان خودش. اول باید ببینید جزء کدام یک از 4 گروهه که انشالله درس جلسه آینده مونه. شوهرم همیشه سرکوفت خرف و پیشامدهای بد به گذشته را به من میدهد. بد گذشته را به من میدهد. حاضر به ندیدن مسائل گذشته نیست. چگونه با او برخورد کنم که این رفتارش را اصلاح کند؟ لطفا با او برخورد نکنید. این همه گفتن تو رو خدا برخورد نکنید. جواب رفتارهای زشتشون رو ندید. کارهایی رو که گفتم بکنید. شما با او عاشقانه برخورد کنید. شما رفتارهاتون درست باشه، 3 ماه هم پوستتون کلفت، ببینید زندگیتون درست میشه یا نه. نحوه ارتباط برقرار کردن با مردها رو بگین. نمیتونم بگم چون سوال مشکوکه، اون مشکوکتر از این. خانوما رو بگین. مشکوکه، اصلا سوالی که کردی خطرناکه. سمی بسری و اینام گفتین توضیح بدین که قبل از این که کاغذتون رو بخونم گفتم هفته آینده. زن و شوهر جوانی هستیم، سالهای اولیه زندگیمون رو سپری میکنیم. شوهر من هیچ گونه محبتی به من ابراز نمی کند، کثیف و ژولیده است. نکته اصلی من اینه که با من مانند یک بیگانه رفتار میکند. از سر کار که میاد غذاشو میخوره میشینه پای تلویزیون خوابش میبره و و و. به خدا همه آنچه را که گفتم اجرا کنید. به خدا دارم قسم میخورم تا امروز 1 مورد نبوده که بیاد بگه من همش رو اجرا کردم و جواب نداده. برید اونایی که گفتم اجرا کنید. انقدر مارک نچسبونید، شوهر من اینجوریه، زن من اونجوریه. ول کنید، برید آنچه که گفتم اجرا کنید. ببینید دوباره برگه بعدی. شوهر من مریضه، عصبیه، شکاکه، افسرده است. برید چیزایی رو که گفتم اجرا کنید. شما میگید اگر از همدیگر دلخوری داشته باشیم همان موقع زود ناراحتی رو برطرف کنیم. خیلی وقتا برطرف میشه، ولی در آینده بیش آمده که اگر باز هم بحثی پیش بیاد مسائل گذشته تکرار میشه. چی کار باید کرد؟ نذارین بحث پیش بیاد. به محض اینکه دید بحثی میخواد پیش بیاد لطفاً جریان رو عوض کنید. بحث که اینجوری نیست که ما الان نشستیم خب شروع کن به بحث، اول من مش بزنم یا تو. بحث شروع میشه یه جمله، 2 جمله، تا دیدین میخواد. گفتم جدل نکنید، جدل زندگی ها رو از هم میپاشه. تا دیدین میخواین چیزایی بگین که با هم کنار نمیای، بپرین تو بغلش. راستی چیه؟ ماچ 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 ماچ. جریان رو عوض کنید. و اما آخرین سوال و انشالله دعای پایان کلاس. اگه سوال شفاهی هم دارید جواب میدم. مثال رو در مورد دختری پرخاشگر نسبت به والدین بیان کردید. ما نیز در زندگی این مشکل رو داریم. البته برادر بزرگم. ما تنها 2 پسر هستیم و برادرم 4 سال بزرگتر از من. به قول شما و در مثال شما دختر مد نظر است که رفتار احساسی دارد و حرف دلش را میزند. ولی برادر من حتی پس از دعواهایی مثل مثال بالا در پاسخ عذرخواهی پدرم این کار را وظیفه پدرم میداند و باز پرخاش میکند و حرف دلش و مشکلاتش را بیان نمیکند. با او چگونه رفتار کنیم؟ اون رفیق ما، اون آقایی که همیشه سوال میکند، دنبال تو میگردم، بیا بالا. جواب این سوالو میخوام تو بدی. میکروفون بیسی روشن. این دوست عزیزمون یه روز اومد بگم جریانو، یه روز اومد به من گفت که کی بود، دو سه هفته پیش اومد به من گفت که ما دوتا داداشیم توی خونه، اون داداش سوگلیه، منم تو خونه زیاد تحویل نمیگیرم، درسته؟ خلاصه مامانه هرچی هست اون داداشه گفت من چی کار کنم من سوگلی بشم؟ حالا چی کار کاری نداریم که چه روش رو پیشنهاد کردم، اون روش رو ایشون اجرا کرد، نتیجه شون الان بگم همه میگن اون روشی چی بوده، ما میخوام اونو اجرا کنیم، شما همه تون همونهایی که گفتم اجرا کنیم، روش رو اجرا کرد، نتیجه شو اومد به من گفت، میخوام همونهایی که من گفتی رو به بقیه بگی.
تا یه مدت یک هفته اصلا هیچ کاری نمیتونم، من میونم سلام میرف رد میشه ریلک، اما چون آقای فهمان گفت پشت کار بگوام پشت سر هم بودن، یه دو هفته بعدش نمی موقع صفر پنج کردم و هیچون عزیزم اولی نفر من صدا میکرد قربون صدقه من کارم هیچ وقت زشتوالد نمیخوانم، زشتوالد گرفتم، مهربون همه، علاقه پسته و هم میخریدن، علاقه کف کف شما واکس میزدن، علاقه
خب باباشت چی شد که سوگلی بود
بعد داشتم اونم خوب شد، اما رابطش نسبت به من الان خیلی با من بده، یعنی نمیخواست در بتنم باشه.
آره چون ایشون شده سوگلی، حالا از اون مریه مسئله ای پیش اومده، از روزی که ما با هم حرف زدیم و شما کاری رو که گفتم کردی تا روزی که شدی سوگلی چقدر طول کشیده؟
حدودا سه هفته.
ما با هم نسبتی که نداریم که،
نه.
از من پولم نگرفتی بیا اینا رو بگی که، داورم که نخریدم. خب خدا را شکر. مادرت هست؟ داداشت هست؟ مادرشون جلسه بعد میاد، یادم بیارید مادرارم میاریم بالا، کاری نداره که از مادرتم میپرسی. بسیار عالی. دوستان عزیز، اینی که نوشتید برادر ما اینجوری اینجوری، باهاش چه کار کنیم، حتی پدر من به اون محبت میکنه باز پرخاشگری میکنه، از اول جلسه تا حالا گفتم این کارها رو بکنید، این کارها رو، همه این کارها رو برای برادرتون بکنید، پاسخهای منفیش هم مهم نیست. چند تا نفس عمیق. مهربان خدای خوب من، به خاطر آرامشی که ارزانیم داشتی از تو ممنونم، به خاطر رفع همه دغدغه ها و امنیتم از تو ممنونم، به خاطر جسم سالم و نشاط و شادابیم از تو ممنونم، به خاطر نیت پاک و قلب مهربانم از تو ممنونم، به خاطر آگاهی و داناییم از تو ممنونم، به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم. مهربان خدای خوب من، به خاطر امیدواری به لطف بی پایانت از تو ممنونم، به خاطر رزق و روزی حلال و فراوانم از تو ممنونم، به خاطر همنشینی با خوبانت از تو ممنونم، به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم، به خاطر توفیق بندگیم از تو ممنونم، به خاطر زندگی جدیدم از تو ممنونم، به خاطر میل به تحول و تولد دوباره از تو ممنونم. به خاطر وجود شکرگزار و سپاسگزارم از تو ممنونم. ای خالق دلسوز و مهربان، از تو برای همه آرامش الهی می طلبم. برای همه سلامت و تندرستی می طلبم. برای همه دلی شاد و قلبی مهربان می طلبم. برای همه گشایش امور می طلبم. برای همه توفیق هدایت الهی می طلبم. و برای همه معنویت روزافزون می طلبم. خدای قادر من، همکنون به لطف بیکرانت همه چیز و همه کس توانگرم می سازد و باور دارم قدرت بی پایان تو و دست مهر و یاریت به همراه لطف سرشارت از بهترین و رضایت بخشترین راه ها در همه مسائل زندگی به یاریم می شتابد. پس آسود خاطر، اداره عالی همه امورم و گشایش همه مسائلم را به اراده قدرتمند تو می سپارم. چشمها باز، دست راست بالا، بارالله به تو قول می دهیم و بر سر این تعهد می مانیم که هر روز من به لطف و توفیق تو بهتر از روز قبل باشد و نه برداشت منفی کنی و نه کلام منفی بر زبان بیاوری و نه ناسپاسیت کنی. آمین. همه رو به خدا می‌سپارم. موفق باشید. متشکرم.
برای تهیه سی‌دی همایش‌ها و برنامه‌های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با شماره تلفن 22 394 66 تماس حاصل فرمایید و یا با آدرس اینترنتی www.isfahanfarhang.ir با ما ارتباط برقرار کنید.